کمی با ابعاد وسیع‌تری به موضوعات نگاه بکنه و بعدم در کنار این فکر باز یه تفکر منطقی میخواد، یه تفکر نقاد میخواد. خب خیلی از والدین ما مخصوصا تو فضای خانوادگی یه کمی همچین فضای یک روابط یه طرفه و تو هم با تسلط باشه، ممکنه خیلی هم بعدشون نیاد که نوجوان ما اصلا اهل چونه چرا نیست، هرچی بهش میگیم گوش میکنه، هر کاری ازش بخوایم انجام میده. ولی واقعا این یه دستاورد تربیتی خوب نیست و یه همچین نوجوانی اتفاقا آسیب پذیر در واقع بار میاد و همیشه بنا نیست که ما به عنوان بزرگتر پدر مادر بالا سر این بچه باشیم، در مورد تصمیماتش، در مورد موقعیتی که توش قرار میگیره بتونیم مداخله کنیم. به مجردی که بالاخره این نوجوان که خواه ناخواه وارد اجتماع میشه و این جامعه پذیری در موردش اتفاق میفته با موقعیت‌های مخاطره آمیز مواجه بشه، اون وقت هیچ قدرت در واقع تصمیم گیری نداره و هیچ در واقع دفاع اینه یه آدمی میمونه که مثلا سیستم ایمنی بدنش در برابر هر گونه در واقع جرم، حالا میکروب باشه، ویروس باشه، هر چیزی، کاملا بی‌دفاع هست و نمیتونه چی مقابله بکنه. از ویژگی‌های دیگه‌ای که این شرایط تصمیم‌گیری درست داشته داره این هستش که توجه به پیامدها، که حالا تو تکنیک‌ها هم میگیم که بخشی از داستان این هستش که ما اصولا ببینیم هر تصمیم ما میتونه با چه پیامدهایی در واقع مواجه بشه، چون این پیامدها بعدم باید همین نقد و ارزیابی رو در مورد این پیامدها داشته باشیم که هم در کوتاه مدت، فردا، پس فردا، بلا فاصله بعد از که من این تصمیم رو میگیرم یا این رفتار رو انجام میدم، و هم در دراز مدت ممکنه بعضی از رفتارهای ما پیامدهاش یک ماه بعد آشکار بشه، 6 ماه بعد آشکار بشه، اصلا برای ما یه دردسری در بقیه عمرمون ایجاد بکنه. و همین خاطر باید در شرایط تصمیم گیری هر فردی، حالا صرف نظر از سنش، متوجه پیامدهای تصمیمی که میگیره باشه. البته شرایط دیگه‌ای هم هست که من فکر میکنم بعد در ادامه برنامه ان شاءالله اونها رو بهش بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. از این ما چند تا پرسش مطرح کردن شنوندگان عزیزمون. پرسشون پرسش‌های جالبیه. از والدینی که الان مواجه هستند با فرزندی که داره دست به رفتارهای پرخطر میزنه و انواع اقسام رفتارهای پرخطر، و والدینی که اصلا برعکس اظهار نگرانی میکنن از اینکه فرزندشون گوشه‌گیر هست و اصلا تعامل اجتماعی نمیخواد داشته باشه و ارتباط با همسالان خودش، چه دختر و چه پسر. و البته عزیزانی که از محتوای برنامه باز پرسش هایی رو مطرح کردن، من یک بار دیگه شمار تلفن رو خدمتون اعلام میکنم، 2265-2103، و خدمتون عرض میکنم که این فرصت هست که به ما تلفن کنید، پرسشاتون رو مطرح بکنید. من در ادامه این پرسش ها رو حتما مطرح میکنم با کارشناسانمون، خانم دکتر سلمانی که فوق دکترای سلامت جنسی هستن، همینطور جناب دکتر آذین که فلوشیپ سلامت جنسی هستن. هر دو بزرگوار زنده و مستقیم پاسخهای شما رو بیان خواهند کرد.
عوام 11 سالشه. یکی از دوستانش یه خواننده هست، خیلی حرکات زشت، قبیح، نمیدونم کما بهش میدونی، اینا رو از طریق موبایل دوستش بهش نشون داده بود و بعد اومد برای من مادر بزرگ اینو گفت. من مونده بودم دقیقا چی باید به این بگم. گفتم حالا من راجع به این باید باید صحبت کنم. حالا گفتم که اگر راه نمایم بکنن دقیقا چی باید گفت.
نگرانی مادر بزرگ عزیزمون که نگران این هستن که چگونه باید با این وضعیت مواجه بشن و چی باید به نوشون بگن. خب این نگرانی که خیلی از ما داریم، الان این فضای مجازی خیلی از تصاویر، رفتارها رو در به نمایش میگذاره در مقابل فرزند ما و خب خیلی هم چم و خم و ظرافت داره منفی مواجهه. خانم دکتر توضیح میفرمایید در این باره که به این بچه 11 ساله واقعا بعد الان چگونه چی بعدش بگن؟
بله، اول از اینکه از مادر بزرگ تشکر میکنم به خاطر اینکه تونسته یک رابطه خوبی با نوه خودش برقرار کنه که نوه معمولا یه مقدار بتونن راحت صحبت کنه باشون و اینکه حالا به هر حال یه مشکل رو احساس کرده باشون در میون بذاره. که ما البته ترجیح میدیم در وهله اول بچه‌ها با والدین خودشون در اون ارتباط صمیمانه قرار بگیرن، چیزی که برای ما مهمتره اینه. به هر حال پدر مادر از نظر سنی و اون ما میگیم فاصله سنی و فاصله هوش اجتماعی که پیدا میکنن یه مقدار بچه رو به خاطر شرایط رشد بچه درک بهتری از بچه دارن و شرایط خصوصیت بچه رو خیلی بهتر میشناسن. پس بهتره که به عنوان اولین کسایی که مربی هستن و مورد اعتماد بچه هستن از والدین استفاده بشه. اما به هر حال این مادر بزرگ عزیز که اظهار میکنه همین سعی کنه، یعنی تنها کار، یعنی یکی از اولین کارهایی که میتونه بکنه که این وضعیت حفظ اعتماد رو نگه داره. اما یکی از کارهایی که میتونه داشته باشه تو این زمینه این که از هول و هوش حالا به هر حال نوه عزیزش از مسائل دیگش هم در رابطه با این رفتاری که الان انجام شده تعاملات دیگش هم سوال بکنه. یعنی صرف این نیستش که فقط فوکوسش روی این قضیه باشه که خب بیاد بگه که خب این یه خواننده‌ای که خوب نیست، رفتارهای مستهجنی داره و قابل پذیرش نیست. باید از طرق مختلف و رفتارها و تعاملات دیگه هم یک ارزیابی از نوه خودش داشته باشه، یعنی کافی نیست برای ما. و در این حال تربیت رو ترجیحاً بهتره که بسپاره به دست والدینشون، اگر والدین قابل اعتمادن، اگر والدین ما میگیم فهیمی هستن تو این قضیه، ترجیحاً سوق داده بشه به سمت پدر و مادر خیلی بهتر خواهد بود. چون عملاً مادر بزرگ کاری که الان میتونه بکنه فقط این حفظ صمیمیت است. اینکه بخواد آموزشی در این زمینه داشته باشه یه مقدار خب یه بحث مفصلیه، ما نمیتونیم اینجا کامل در رابطه با اون صحبت کنیم.
سوژه‌ای که پیش میاد همون لحظه میتونن در مورد همون رفتار،
نه بیشتر باید شنونده باشن تو این قضایا و بازخورد و پاسخی که میخوان بدن بچه این مقدار میگم اون حفظ صمیمیت الان ولی ما مهمه، صحبت ها گفته بشه، اینها گفته بشه، ولی منتها مادر بزرگ باید از تعاملات دیگه هم استفاده بکنه و از اون طریق وارد بشه. مستقیم زدن توی ذوق بچه ما گاهی اوقات احساس میکنیم که باعث میشه کناره بگیره. بنابراین به خاطر این میگم که باید بیشتر تفحص رو مسائل دیگه داشته باشه که بتونه یه منفذی رو پیدا بکنه و وارد بشه و از اون طریقی که بخواد به بچه یاد بده که باید چی کار کنه. وگرنه گاهی اوقات بچه‌ها با شور و شوق میان، حالا به هر حال خواننده مورد علاقه‌شون، هنرپیشه مورد علاقه‌شون میان و از نظر ما هم خیلی جالب نیست نظر شخصیتی یا رفتاری، و به محض اینکه والدین برخوردی نشون میدن در رابطه با اینکه بخوان نصیحتش بکنن اونا کاملا کناره میگیرن.
ولی در یه موقعیت مناسب میتونن از فرصت دیگه استفاده بکنن. و اینکه این رفتار رو در مقایسه با رفتارهای دیگه بدون اینکه اشاره مستقیم به فرد داشته باشن بگن که این رفتار خب نتیجش میتونه چی باشه، اصلا پذیرفتنی هست این رفتار یا نه، در مقایسه خب خواننده هایی که زندگی متفاوتی دارن، رفتارها متفاوته، میتونن حالا اونا رو مقایسه بکنن، یه همچین شرایطی
بله.
رو میتونن فراهم.
بله، خیلی به صورت غیر مستقیم و شاید تو اون زمان هم نه.
بله.
همونطور که میگم جناب آقای دکتر عظیم فرمودن از جاهای مختلف استفاده میشه، شکار لحظه هایی که وجود داره. این میتونه بله. خیلی مؤثر باشه.
خیلی هم سپاسگزارم. امیدوارم مادر بزرگ عزیز پاسخشون رو دریافت کرده باشن. اما جناب تو عظیم عزیزی شنوندی نگران فرزند 16 سالشون دارن هستند که میگن که سراغ خیلی از رفتارهای پرخطر رفته.
بله.
از حالا دخانیات و مواد مخدر و الکل و خب حالا این چیزایی که ایشون مطرح کردن. توی همچین شرایطی در سن 16 سالگی توصیه شما چیه؟
بله، من در تکمیل فرمایشات خانم دکتر در پاسخ به سوال قبلی میخوام عرض کنم که خب این تفاوت نسلی رو که اشاره کردن وجود داره به هر حال بین پدر مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ ها، ولی خب یه واقعیت اجتماعی هم باید بپذیریم که وجود داره و اون که والدین الان با توجه به مشغله های زندگی اجتماعی امروز شاید کمتر از اون چیزی که باید و شاید وقت میذارن برای فرزندانشون، مخصوصا نوجوانان که فکر میکنن دیگه بزرگ شدن و از آب و گل در اومدن و دیگه کمتر شاید فرصتی بشه که بشینن باهاشون صحبت بکنن، و خب به همین دلیل هم هست که این مسائل و این دغدغه های منتقل میشه در واقع به یه نسل قبل‌تر و پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها باید حالا در واقع در این مسائل صحبت بکنن. ولی واقعا ما از همین فرصت هم همونطور که اشاره کردن نمیتونیم بگذاریم به سادگی. و من همونطور که داشتم میگفتم یکی از در واقع پیش نیازهای یه تصمیم گیری درست همین هست که فرد فکر در واقع باز داشته باشه. شاید از همین فرصت و موقعیتی که در واقع پیش اومده میشه استفاده کرد که اصلا ازش بپرسیم خب نظر خودت چیه، خب حالا دوستت اومده یه چیزی رو تو موبایل به تو نشون داده در مورد مثلا فرض کنید یه خواننده ای، تو فکر میکنی مفهوم هنر چیه، فکر میکنی مفهوم مثلا هنر موسیقی یا خوانندگی بناس چه خاصیتی داشته باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه، حد و مرزش کجاست، چقدر سازنده است این که ما در یه شعری، در یه متن، یه آهنگی، یه ترانه‌ای در واقع از عبارت‌های خیلی لطیف، زیبا، انگیزه بخش و مثبت استفاده کنیم، یا توش بیایم از کلمات رکیک استفاده کنیم، یا فرض بفرمایید که چیزی که اصولا شاید معنی هنر رو تا حد زیادی زیر سوال ببره. خب این زمینه گفتگو کمک میکنه به همون ورزشی که ما میگیم این در واقع این ذهن نیاز داره که انجام بده در موضوعات مختلف تا بتونه با یه دید باز به قضیه نگاه بکنه. و همونطور که اشاره کردن وارد شدن به فضای نصیحت و در واقع موعظه خیلی نمیتونه اینجا سازنده باشه، حالا چه مادر بزرگ و پدر بزرگ بخوان این کار رو انجام بدن، چه والدین بخوان این کار رو انجام بدن. و معمولا باید همون این چیزی که ما تاکید داشتیم به یه گفتگوی باز دو طرفه در واقع این موقعیت‌ها تبدیل بشه. اما در مورد شنوندهی که در مورد رفتارهای نوجوان 16 سالشون در واقع دغدغه و نگرانی داشتن، واقعیت این هستش که به هر حال متاسفانه یه همچین رفتارهایی در چنین سن و سالی با توجه به اون زمینه که ما توضیح دادیم تو برنامه قبلی خیلی چیز ناشایعی نیست و اتفاقا نگرانی ما به هر حال از همین تجارب هستش. ولی اینطور هم نباشه که تلقیشون این باشه که اگر فرض بفرمایید یک نوجوانی یک بار دخانیات مصرف کرد یا یک بار مصرف الکل داشت، این نشون دهنده این هستش که دیگه رفته افتاده تو این وادی و دیگه به قول معروف نمیشه هیچ جوری در واقع جلوشو گرفت و این مسیری است که لاینقته خلاصه پیش میره. خیلی خیلی از نوجوانها به صورت موردی در موقعیت‌های قرار میگیرن که یه همچین تجربه هایی رو دارن.
اگه موردی نباشه چی آقای دکتر؟
بله اگر موردی نباشه به نظرم باید حتما کمک تخصصی بگیرن.
یعنی بدون فوت وقت برن سراغ مشاورینی که باید تو این زمینه بهشون کمک بکنن.
ولی اگر که موقعیتی چنین چیزی پیش اومده و به خصوص حالا خود نوجوان اومده مطرح کرده، باز میخوام بگم این زمینه‌ای هستش که این صمیمیت در واقع ازش حسن استفاده بشه و اون وقت در مورد همین مطالبی که حالا تو برنامه‌های مختلف قبلا ما گفتیم و از این به بعد هم حالا انشالله در برنامه امروز یا هفته آینده می‌خوایم بگیم کمک بگیرن برای اینکه بتونن در مورد پیامدهای این رفتار و مخصوصا پیامدهای بلند مدتش در واقع باهاشون صحبت بکنن.
بله.
یکی و دقت بکنید که حالا شاید این چیزی که می‌خواستم بگم باز با این سوالی که مطرح کردن تا یه حدی رابطه داشته باشه. یکی دیگه از این ویژگی‌هایی که در شرایط تصمیم گیری خیلی نقش داره داشتن امید و انگیزه هستش. خیلی خیلی مهم هستش که یعنی اصلا تصمیم مناسب، انتخاب بدون داشتن امید و انگیزه دیگه خیلی مفهوم نداره. و بسیاری از نوجوانها همینطور که ارتباطشون مخصوصا با والدین کم رنگ میشه، قطع میشه و خیلی امیدی هم ندارن به اینکه این ارتباط در واقع به شکل مثبتی برقرار بشه، یا در خصوص آینده خودشون برنامه خاصی ندارن یا انگیزه خاصی ندارن، مساعدشون میکنه برای که تصمیمات در واقع نادرست بگیرن. پس یکی دیگه از ویژگی ها این هستش که ما این امید و انگیزه رو تو نوجوانمون از بین نبریم. ببینید وقتی شما در واقع به یه نوجوان 16 ساله نتونید این امید رو بدید، این انگیزه رو بدید که تو یه راه بلندی رو در پیش رو داری و میتونی با تصمیمات درست در واقع زندگی تو خیلی سازنده و خوب پیش ببری، و در این حال بدونی که متوجه باشیم یه وقتا ناخودآگاه خود ما والدین این کار رو میکنیم. به هر حال خب میدونیم دیگه، حالا شرایط اجتماعی ما کشور با چالش های مواجه هستش، حالا فرض کنید این اپیدمی کرونا هم که بهش اضافه میشه، ممکنه میشینیم گلایه میکنیم، صحبت هایی میکنیم و چنان فضای تیره و تاریکی یه وقتا جلوی در واقع نوجوانمون داریم ایجاد میکنیم که خب بعدن این لذت‌های آنی براش خیلی جذاب میشه. خب اگه بناس اینجوریه، پدر مادر منم که دارن خودشون همین حرفا رو میزنن و عرض بفرمایید که برای شغل و تحصیل و نمیدونم
آره دیگه میرن سراغ اون وقت مسکنای موقت زود گذر.
خب بنابراین چرا من نباید حالا که تحت فشارم قرار گرفتم برای همراهی شدن با همسن و سالای خودم از این لذت لحظه‌ای در واقع صرف نظر
آره یه جوری خودم رو بالاخره با از این گرفتاری ها خلاص بکنم در دقیقی.
اگر میخوایم که نوجوانمون واقعا فکر کنه به تصمیماتش باید همیشه این امید و انگیزه رو برای زنده نگه داریم.
بله خیلی سپاسگزارم جناب دکتر عزیز. حالا در ادامه میریم سراغ پرسش هایی که از اون ور تفنگرانی خیلی گوشه‌گیری فرزندانشون هستن، سعی میکنیم و جمع بکنیم پرسش ها روی مشابه رو و برسیم به یک پرسش قابل طرح. اما ادامه برنامه رو پی میگیریم و 22652103 همچنان در اختیار شماست. برنامه زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیمتون میشه، برنامه مثبت تربیت با موضوع کسب مهارت تصمیم گیری در رفتارهای پرخطر زید تربیت جنسی که والدین میخوان همه جانبه فرزندشون رو تربیت بکنن. 30102 برای پیامک های شماست.
آموزش،
علم و آگاهی،
مهارت
و پیشگیری از خطا
برای تربیت جنسی کودک
در مثبت تربیت.
مثبت تربیت.
خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. ما فکر میکنم که حدوده چند دقیقه بیشتر فرصت نداشته باشیم. خانم دکتر خیلی پرسیدن، گفتن که برعکس دختر من مثلا دختر 16 سالم گوشه گیره، ظاهرا دختر ایشون وابستگی زیادی به یکی از همکلاسیاش داشته در سنین پایین تر و بعد به خاطر انتخاب رشته این بچه ها از هم جدا شدن و الان که با افراد جدید نمیتونه خیلی خوب ارتباط برقرار بکنه و گوشه گیر شده. ایشون تعبیرشون اینه که افسرده شده، به درسش اهمیت نمیده. اصلا میگه من اصلا از نگران این هست ایشون که اصلا شاید ایشون ازدواج رو دوست نداشته باشه در آینده، اصلا دوست نداشته باشه بره سراغ اینکه یک زوج خوب برای خودش انتخاب بکنه. این نگرانی ها رو به هر حال از یک سر دیگر طیف هم برخی مطرح کردن. در قالب جنبندی پاسخشون رو هم بفرمایید.
ببینید خب به هر حال صحبت در رابطه با پاسخ به این سوال، این که حالا والدین خیلی دیگه دارن پیشرفت میکنن که در رابطه با زندگی آتی فرد رو هم در رابطه با حالا مسائل ازدواجش دارن در نظر میگیرن. چیزی که الان خیلی مهمه اینه که یک دفعه این بچه آسیب دیده، بچه به خاطر اون اختلاف اون مسئله عاطفی که براش پیش اومده آسیب دیده است از نظر ما یه مقدار. به خاطر همین با توجه به صحبتایی که از این سوال بر اومده اینه که بهتره که حتما یه بررسی بشه، حالا ترجیحاً یه مشاوره کوچولو بگیرن در این زمینه بد نیست. اما خب به هر حال ما بچه‌ای رو داریم که آسیب عاطفی هم ندیدن، گوشه گیرن.
بله.
پدر و مادرها نمیتونن یک دفعه از بچه بخوان که توی 4 متری به قول معروف بپرن و شنا بکنن. یه دفعه میخوان بچه‌شون برونگرا بشه، با همه ارتباط برقرار بکنه، همه اینها. اما میتونن از تکالیف خیلی ریز شروع بکنن، از آموزش‌های خیلی ریز که یک سری تعامل با خودشون قرار کردن، یه سری تعامل با اطرافیان نزدیکتره، مدت‌های کوتاه‌تری رو بگذرونن باهاشون یا با دوستاشون بخوان که تماس تلفنی کوتاه مدت داشته باشن، همینطور ریز ریز تزریق بکنن این روابط رو و این زمان میبره برای این افراد. میدونید اینطوری نیستش که ما بخوایم بگیم که یک دفعه بچه خیلی وارد رفتارهای اجتماعی تعاملات اجتماعی خیلی زیادی بشه. باید از آموزش کوچولو شروع کنن، شرایط و بسترهای کوچولویی رو آماده بکنن برای بچه که کم کم دست این بچه بیاد تو دست پدر مادر و از اون لاکی که توش رفته بیاد بیرون، اگه بچه که آسیب ندیده ها. این برای ما مهمه. اما چیزی که ما میخوایم بگیم اینه که ما به عنوان یه والد فقط سعی در کاهش آسیب‌های رفتارهای پرخطر میخوایم داشته باشیم، یعنی نمیتونیم که اونم آموزش خوب و مناسب در مهارت تصمیم گیریه. در حقیقت ما باید اجازه بدیم به بچه‌ها، ما نمیتونیم 100% رفع مشکل بکنیم، 100% رفع آسیب‌ها رو داشته باشیم واقعا برای نوجوانانمون. ما میتونیم آموزش مناسب رو بدیم، مهارت تصمیم گیری یعنی انواع مهارت رو به اونها یاد بدیم و در این حال در کنار اونها هم باشیم. قضیه که اتفاق افتاده بود برای اون نوجوان 16 ساله که الان وارد رفتارهای پرخطر شده، میخوام بگم خواهشم والدین از یک بچه برای خودشون یکی، ما میگیم گاهی اوقات یه هیولا میسازن، نسبت به اون بچه حس بدی پیدا میکنن، احساس میکنن حتی دوست داشتنشون هم نسبت به اون بچه تغییر کرده. میخوام بگیم اصلا با این دید نگاه نکنن، فقط تصور کنن بچه سوار همون ماشینه شده که توی پیچ پرسرعت متاسفانه در اومده بیرون. یعنی در حقیقت باید نگران و دلسوزانه بتونن این بچه رو دوباره باز به حالت اولش بتونن برگردن.
همین الان شما پاسخی که شنونده عزیز دادی، من دنبال یه فرصت مناسب میگشتم پرسش ایشونو مطرح کنم که ایشون میگفتن این تشبیهی که شما کردید به خودرو، خودرویی که حالا گازش خوب داره کار میکنه ترمزش نه، در مورد نوجوان ما ایشون گفتن که خب خیلی از اینا اهل رالی ان و مسابقه و واقعا میخوان با سرعت پیش برن.
بله.
و پدر مادرم اون مکانیکه نیستن، یعنی اصلا مکانیک ممکنه که نباشن یا اینکه اون مکانیک در اختیار بچه نباشه، که شما تقریبا پاسخ فرمودید. اما آقای دیتو از این ما تقریبا سه دقیقه فرصت داریم هم جمع‌بندی شما رو بشنویم و اینکه حالا ما خواستیم راجع به نقش والدین در کسب این مهارت تصمیم گیری مفصل صحبت بکنیم، نکته کاربردی بگیم. پرسش ها خب تعدادش زیاد بود و نشد برسیم به این قضیه، اما بد نیست حالا نکته کلیدی اگه میخواییم بفرمایید در قالب جمع‌بندی، برای اینکه عزیزان انگیزه داشته باشن ادامه برنامه ما رو هفته های آینده پیگیری کنن.
بله، من فکر میکنم از مطالبی که بنا بود بیان کنیم در واقع بخش زیادیش مونده و حتما لازم هستش که انشالله این موضوع رو اگر عمر و توفیقی باشه ادامه بدیم. ولی من با خانم دکتر موافقم در مورد این تلفن خاص یا پیامکی که زده بودن، چون تشخیص افتراقی های متعددی مطرح هستش، خیلی خوب هستش که در واقع مشاوره تخصصی بگیرن، حتی اگه در شرایط یه افسردگی که به هر حال رایج هم هستش، یه چیز خیلی عجیب و غریبی هم نیست، گاهی لازم هستش که واقعا کمک تخصصی بگیرن و به موقع در واقع مدیریت بشه این شرایط. اما اتفاقا تو همین مشخصاتی که الان در این در واقع شرایطی که ذکر کردن مخاطبمون بود، میشد سرنخ‌هایی رو از یکی از دیگه از این شرایط تصمیم‌گیری دید و اون هم در واقع درماندگی آموخته شده یا وابستگی آموخته شده هستش. خیلی وقتا نوجوانای ما همونطور که تو این شرح حالم بود با یه دوستی خیلی نزدیک بودن، خیلی به قول معروف همه زندگیشون رو با هم می‌گذروندن، به دلیلی حالا این رابطه قطع شده، به دلیلی فرض بفرمایید که مهاجرت اتفاق افتاده، نمیدونم مدرسه‌شو عوض کردیم، به هر حال این ارتباطات کم رنگ شده و بعد با توجه به این وابستگی آموخته شده الان فرد یه دفعه خودش رو در یک خلایی احساس میکنه که اون پشتیبانی رو از دست داده. قبلا هر جا اون میگفت میرفتیم، هر کاری اون میگفت میکردیم، ولی من الان نمیدونم تو شرایط جدید که اون رو در کنارم ندارم باید چجوری مسائل رو مدیریت کنم یا چجوری تصمیم بگیرم. این هم در واقع جزء اون شرایط تصمیم گیری هستش که فرد درگیر در واقع موقعیت درموندگی آموخته شده یا وابستگی آموخته شده نباشه، که باید توضیح مفصلش ان شاءالله در برنامه آینده خدمتتون ارائه کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا واقعا ما دنبال این هستیم که راهکارهای کاربردی و کوتاه مدت داشته باشیم، مثل 1, 2, 3, 4 که حالا خیلی خلاصه شده، بتونیم با اون ابزار و با اون شیوه سریع بتونیم به نتیجه برسیم. اما مسلماً در مسائل تربیتی، چه در مورد مسائل تعاملات جنسی و رفتارهای جنسی و چه سایر موارد، اینا باید قدم به قدم پیش بره دیگه، درسته خانم دکتر؟
بله، اون مبحث رو که شما میفرمایید که خیلی سریع بخوایم به نتیجه برسیم، ما باید اگر میخوایم اون دونه‌ای که میکاریم خیلی خوب پرورش پیدا کنه و سریع رشد بکنه، باید زمین حاصلخیزی وجود داشته باشه. در حقیقت ما باید بچه رو آموزش پذیر بزرگ کرده باشیم، که علاوه بر اون فکر بازی که آقای دکتر آذین میفرمایند، که در حقیقت همون گوش‌های باز بچه است که بشنوه و یاد بگیره و تربیت بشه در حقیقت. و این هم مستلزم اینه که ما از همون بچگی شروع کرده باشیم بر رابطه با بچه‌هامون، که اونها رو آموزش پذیر بزرگ کرده باشیم که بتونیم مهارت‌ها رو یادش بدیم. عملا وقتی که بستری وجود نداشته باشه واقعا سخته یه همچین مهارتی رو آموختن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به حال همونطور که کارشناسان ما تاکید کردن، واقعا از مسائل کوچک رو خیلی بزرگ نکنیم، ضمن این که خیلی هم نادیده نگیریم، اما بتونیم از منابع مختلف کسب اطلاعات بکنیم برای تربیت همه جانبه فرزندمون، به خصوص تربیت در مورد مسائل جنسی و سلامت جنسی. سپاس از همه شما که تا این لحظه همراه ما بودید. همراهی آقای دکتر آذین و سکه خانم دکتر سلمانی رو داشتیم در این برنامه، که هر دو بزرگ با در حوزه سلامت جنسی تخصص دارن، و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه همراه فعال ما بودید، هفته آینده همین ساعت با مثبت تربیت همراه شما خواهیم بود. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام خریف 102 میلادی.
مسیری برای اصلاح این کشور بهتر از مسیر مشارکت در انتخابات نیست.
در مسیر انتخاب
اون چیزی که مد نظر مشکل مردمه حل کنن،
هر چی مرنده فقط به قولش عمل کنه، همین
تورم رو بهار کنن و قدرت خرید مردم بیشتر بشه،
سعی کنه برای ملت کار کنه. خلاصش
همگام با هم تا انتخابات 1400.
سلام، من دکتر حسین سامی با شما همراه هستم در مسیر انتخاب. قصد داریم با هم در این مسیر قدم بزنیم و خودمون رو برای اولین و مهمترین انتخاب قرن آماده کنیم. شاید از نظر بعضی ها هنوز زمان زیادی تا انتخابات باقی مونده باشه، اما فرصت کوتاهی برای شناخت عمیق و درست از نامزدهایی که میخوان برای 4 سال آینده سرنوشت و اداره امور کشور رو به دست بگیرند. هرچند برای شناخت کاندیداها راه‌های زیادی وجود داره، از پرسجو از افراد موثق گرفته تا نظر دوستان و بستگان، ولی اگه برای این کار معیارها و شاخصهای درستی نداشته باشیم قطعا انتخاب درستی هم نخواهیم داشت. اما شما برای انتخاب فرد اسلحه به چه افراد یا منابعی رجوع میکنید؟
تجزیه و تحلیلی که اساتید حوزه و دانشگاه دارن،
افرادی که شناخت بیشتری دارن از سیاست و شرایط کشور.
بیانات رهبر معظم واسه من بهترین مرجعه، تو فرمایشاتشون بارها به ویژگی های فرد اسلحه اشاره کردن.
دکتر اصغر ایمانی، کارشناس علوم سیاسی:
به نظر میاد با توجه به وضعیت کنونی کشور بایستی که چند تا نکته رو به عنوان منبع فرد اسلحه برای انتخابات ریاست جمهوری در نظر بگیریم. اولین منبع، منبع عملکرد آدم هاست. بس ببینیم که آدم ها عملکردشون در گذشته در طول مسیر انقلاب اسلامی و در طول توسعه جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده و چه نقشی داشتن و چه اثری داشتن. دومین منبع، منبع زبان سیاسی و اجتماعی فرد اسلحه. سومین نکته که به عنوان منبع میشه ازش یاد برد، مقبولیت افراده بدون بحث در نظر گرفتن تبلیغات و رسانه‌ها. منبع چهارم، بحث تعهد و مسئولیت پذیری فرده. بحث پنجم، منبع در واقع انقلابی بودن و ولایی بودنه. چرا؟ چون نظام جمهوری اسلامی بر پایه ولایت فقیه و ولایت فقیه ستون جمهوری اسلامیه و اگر این ستون نباشه لذا فرد اسلحه دیگه معنا نداره. ششم، منبع برنامه ریزی، خوشفکری و مهندسی کشورداری است. و در نهایت منبع آخری به نظر من بحث امانتداری است که بدونه که این جایگاه امانته، این نظام امانته، بدونه که باید روزی در مقابل مردم و در مقابل پروردگار بزرگ بایستی که پاسخ بده. لذا اگر عزیزانی که صدای منو میشنون به این 7 منبع مراجعه بکنن تکلیف از گردنشون ساقط خواهد شد.
با من قدم بزن
در مسیر انتخاب،
برای انتخابی آگاهانه،
برای تحقق آینده‌ای روشن.
در مسیر انتخاب
در نظام جمهوری اسلامی مردم به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در واگذاری پست‌ها و جایگاه‌ها نقش دارند. این تفویض و واگذاری به ویژه برای افرادی که مستقیماً به وسیله رأی مردم انتخاب میشن ایجاب میکنه که همیشه خودشون رو وامدار مردم بدونن و بعد از انتخاب شدن هم همچنان برای رأی و نظر مردم احترام قائل بشن.
جان من
ایران، ایران
نام و نشان من،
رادیو
هر گوشه ی تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
تجربه دیروز، انتخاب فردا.
دکتر واعظ مهدوی، کارشناس بهداشت و درمان.
گسترش بیمه های اجتماعی واقعا یکی از آرمان های انقلاب اسلامی بود. از همون نخستین روزهای پیروزی انقلاب